ایران که حالا دیگه اسم نبریم هستن دیگه، چون به حال یه سری ناشناخته هستن در جاهای مختلف ایران، ولی اینکه بخوایم این قدمتش چقدره، اصلا خود گردشگری خیلی با این اصطلاح که علمی باشه خب خیلی قدمت نداره، شاید نزدیک به 100 سال باشه یا حالا یه چنین حدودی. بنابراین این در ایران قطعا فعلا خیلی یعنی فاصله هست.
بله، حالا با توجه به این سابقه و سابقه آنچه که در تارنما وبسایت وزارت میراث فرهنگی سنتی و گردشگری ثبت شده، ما 16 شهر و روستای ثبت جهانی داریم که از این میان 11 شهر و 6 روستا در حقیقت به ثبت جهانی رسیده. قطعا به بحث شهرت جهانی هم میپردازیم. جناب البا، ما در فصل نخستین فرمایشتون یکی از کلید واژهاتون این بود که اگر ما بخواهیم میتوانیم مسئولان رو پای کار بیاوریم. یعنی تا الان دغدغه مندان، دست اندرکاران، کسانی که شاید بخش مهمی از فعالیت خودشون رو، چه عمر پژوهششون چه عمر عملیاتی و اجراییشون رو، در حوزه گردشگری گذاشتن، تا حالا نخواستن که مسئولان رو پای کار بیارن. فارغ از این که چرا این همت در میان مسئولان نبوده که خودشون پای کار بیان، حالا این هم قطعا جای بحث مجزایی داره، اما این جمله شما در حقیقت داره نوک اون پیکانه رو به سمت خود شما و فعالانی مثل شما در حوزه گردشگری میاره که این مطالبه رو از مسئولان نداشتن. در خدمتتون.
دقیقاً. ببینید، بحث جواب سوال اول شما رو بدم که از چه زمانی گردشگری شروع شد؟ از زمان مارکوپولو.
گردشگری روستایی؟
نه، کلن گردشگری.
بله.
بعد گردشگری روستایی اون موقع وقتی که مردم می اومدن برای تو روستا ها می رفتن اقامت می داشت.
شهر نبود.
شهر نبود. بله. به هر حال شهرهای هم که کوچیک بوده دیگه در هر صورت. دو سه ترابری هوایی دهه 70 باعث شد
میلادی دیگه.
بله. بله. 70 میلادی باعث شد که گردشگری انبوه شروع بشه.
درسته.
که در اروپا به جنوب اروپا بود که طرف اسپانیا و پرتغال و ایتالیا.
بله.
بود.
بله.
که شمالی ها میرفتن جنوب و اصلا یک دفعه یک انفجاری اونجا اتفاق افتاد که الان کشورهای جنوب اروپا صنایعی ندارن به اون صورت، دارن که تولید بکنن ولی بیشتر تو فضای گردشگری قرار گرفتن، گیر
درست.
کردن، نمیتونن بیان بیرون، چون به هر حال تو بحث. حالا برگردیم رو بحث مسئولین. ببینید، گردشگری ما به دلیل سابقه تاریخی که داریم، تمام خارجیایی که اومدن ایران در طول تاریخ یه چیزی از ما کندن بردن. قبلا شما یه سیویلتو میذاشتی با یه حرفت،
بله،
چیزی امضا نمیشد. ولی از موقعی که پای خارجی ها باز شد تو کشور ما، اگه ما ایرانی با هم حرف میزدیم، قول میدادیم، حرف مرد همون بود، عوضم نمیشد، چون برای خودمون اعتبار قائل بود. از موقعی که ما با خارجی ها شروع کردیم مراودات کاری داشته باشیم، نوشتن و ثبت و این داستان ها اومد.
درست.
حتی زمین هامونم سنداش به صورت دستی نوشته میشد و خط و مشی داشت. خب ما میتونیم برگردیم به یه چیزی حدود 400-500 سال که این رایج بوده تو کشورم.
بله بله.
امروز گردشگری به خاطر همین داستان اولویت سیستم نیستش یا نبوده.
بله.
الان داره میشه اولویت، چون نفت از ما گرفتن و ما نمیتونیم روی نفت مانور بدیم، حالا باید بیایم جایگزین پیدا بکنیم. من از همینجا از مسئولین خواهش میکنم استدعا میکنم که این دفعه دیگه تمام تخم مرغامو توی یه سبد نذاریم.
درود برشون.
خب بیایم، اون موقع که نفت بود، من رئیس هیئت مدیره جامعه راهنماییام بودم، گفتم آقا بیایم گردشگری توسعه بدیم، ولی همه رو نفت حرکت میکردن. چه اتفاقی افتاد؟ ما چرا باید همیشه تجربه رو دوباره تجربه بکنیم؟
بله.
شما الان تاریخ رو بشینی نگاه بکنی، ما داریم همینطور اشتباهات گذشته رو دوباره تکرار میکنیم. جاده میسازیم، خوب نیست، خرابش میکنیم، باز همون جاده رو باز میسازیم. بنابراین این که شما فرمودیم ما چرخ رو اختراع میکنیم، واقعا داریم چرخ رو اختراع میکنیم دوباره.
ما البته نه، مدیران مسئول.
حالا مدیران مسئول. من امیدوارم آی رئیسی مسئولین انتخاب بکنه که کارشناس هم باشن. مثلا حالا اون چیزی که به من مربوطه تو گردشگری، من انتظار دارم واقعا از بدنه گردشگری انتخاب بکنه، چون الان ما دیگه نمیتونیم ریسک بکنیم و واقعا باید کشور رو حرکت داد به سمت و سوی تولید. گردشگری هم امروز دیگه اون چیزی که 10 سال پیش بود نیست. گردشگری امروز تجربه است.
کاملا.
گردشگر میاد که تجربه بکنه. حالا هر بحثش، از روستاییش گرفته، از فرهنگیش گرفته، از صنعتی و بیزینسش گرفته. من اعتقاد دارم ما اگه قرار با کشور خارجی ارتباط برقرار بکنیم، باید اون گروه بیان در داخل ایران بگردن، ایرانو بشناسن. اول باید بشناسن ما کی هستیم، چه ریشه رگ و ریشه ای داریم، بعد بریم پای میز مذاکره. و خیلی هم راحت میتونیم مذاکره و ببندیم باهاشون. الان مشتاق ارتباط هستن. تو ارتباطایی که من گرفتم الان کشور خارجی آماده مراودات بیزینسی هستن، تجارت میخوام بکنن، ولی ما باید بیم ادوات و اهداف و برنامه ریزیمون رو داشته باشیم. ببینید قبلا گردشگری اولویت نبود، خیلی راحت از کنار شهر میشدن، ولی امروز اولویت شده. مقام معظم رهبری هم دستور دادن که این قضیه رو حتما روش بریم کار بکنیم. پس میشه یک اولویت خیلی مهم برای کشور، برای درآمدزایی. ببینید من یه بار نشستم حساب کردم، مستقیم و غیر مستقیم 200 نوع کار فعال میشه تو این کشور تو بحث گردشگری. از سفارتش شروع بکن تا خود رئیس جمهور هم به کار میگیریم.
درست.
چون مجبوریم بحث سیاست های خارجی مونم برای یک سیستم داشته باشیم دیگه. بنابراین خیلی مهمه که اون تعاریف، اون برنامه ریزی ها تو این قضیه حتما لحاظ بشه، مخصوصا اگه داریم این طرف گردشگری روستایی که خیلی برای خارجی ها جالبه بیان تجربه بکنن. توی من بردم تو تورای فرهنگی تو روستام خوابوندم.
بله.
که واقعا خارجی لذت بردن، اصلی تو خود روستا راه رفتن، مردم اومدن بیرون باشون سلام علیک کردن، حتی سعی کردن باشون انگلیسی حرف بزنن، خیلی خوششون میاد. و در رابطه با بحث این که ما تو بحث راهنمایان یک بخشی رو داریم که سعی میکنیم خارجی ها دخل و تصرفی توی آسیب‌های اجتماعی ما نداشته باشن، به این صورت که اگر خارجی زباله خاص بندازه ما جلوش میگیریم. یه بار اتفاق افتاد واسه من، خارجی برگشت گفتش که اینجا زباله ریختن. گفتم بله این زباله بومیه، تو حق نداری زباله بندازی اینجا. و رفتم ورداشتم گذاشتم تو کیسه بردم تو اتوبوس.
بله
بنداخت.
بله.
و این خودش گفت من فکر نمی کردم. گفتم چرا باید به این چیزا فکر بکنی؟ راهنمای گردشگری این چیزا رو توجه میکنن، چون حالا گذشته از تمام بحثا واقعا راهنما عاشق کشورشون هستن.
دقیقا.
بنابراین ما میتوانیم وقتی که نشون بدیم ارادهی وجود داره و بخواهیم از مسئولین مگه میتونن کار نکنن، مگه میتونن به وجود نیاد؟ ممکنه حالا به خاطر سیاست ها، به خاطر بودجه بندی ها، به خاطر خیلی مسائل یه خورده تعمیداتی داشته باشن، ولی وقتی بدن یک اراده ملی وجود داره
به حال نکته بسیار. من از دو فراز فرمایشتون وام میگیرم جناب اربابان غفوری. نخست توصیه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مبنی بر تأکید بر حوزه گردشگری و توسعه به عنوان یکی از موتورهای پیشران اقتصادی. و دو دیگر مسئله‌ای که به نظرم به درستی اشاره کردید در قالب فرمایشتون که استفاده کنن از نیروهای متخصص. من همین استدعا رو، این تمنا رو، این خواهش رو از حضرت حجت الاسلام المسلمین رئیسی، رئیس دولت 13 ریاست محترم جمهوری دولت 13 دارم که مانند بقیه رؤسای جمهوری عرصه وزارت میراث فرهنگی، سرمایه‌گذاری و گردشگری رو حیات خلوت دولت نبینن و نیروهایی که اونجا میگذارن نیروهای متخصصی باشن، چه در رأس وزارتخانه، چه در معاونت‌های گردشگری، میراث فرهنگی و سرمایه‌گذاری، که حداقل یک بار تجربه این مسئله رو داشته باشن، یا اگر بناست که این گونه باشه از افراد متخصص در قالب کارشناس دعوت به عمل بیاد تا چنین شاهد بی برنامگی در حقیقت در این حوزه نباشیم. رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رس سانه‌ای در بازگشت رواق تماشا ادامه خواهد داشت.
بعد از این دست من و دامن اون سر به بلند، بعد از این دست من و دامن اون سر به بلند، که به بالای چمان از بن و بیخ برگ حاجت مطرب و میمی تو بلغد بشا حاجت مطرب و میمی تو بلغد بشا چه به رقص آوردم آتش رویت چو سپند گفتم اسرار غمت هرچه بود مونی باش صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی آه از این دل آه از این دل که به صد بند نمیگیرد بند باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ زن که دیوان همون به که بود اندر بر زن که دیوان همون به که بود اندر بر بعد از این دست من و دامن اون سر و بلند بعد از این دست من و دامن اون سر و بلند که به بالای چمن از بن و بیخم برکن حاجت مطرب و میمی تو بلغد بشا حاجت مطرب و میمی تو بلغد بشا چه به رقص آوردم آتش رویت چو سپند گفتم اسرار غمت هرچه بود مونی باش صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی جز به زلف تو ندارد دل عاشق میلی آه از این دل آه از این دل که به صد بند نمیگیرد بند باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ زن که دیوان همون به که که بود اندر بر. زن که دیوان همان به که بود اندر بر.
۲۲:۴۵ و ۲۷ شامگاه 13 تیر ماه ۱۴۰۰ خورشیدی، زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه و برنامه رواق تماشا رو به شما تقدیم میکنه. آنچه در برنامه امشب شنیدنی میشه گردشگری روستایی از اشتغال تا شهرت جهانیه. قطعه که شنیدید با هنرمندی زندنام ایرج بستامی و آهنگسازی زندنام پرویز مشکاتیان یاد هر دو عزیز عالی مقام گرامی و روحشون شاد باشه. با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم دکتر معصومه توحیدلو مدرس دانشگاه و کارشناس گردشگری، همچنین جناب آقای امیر حسین اربابان غفوری کارشناس و راهنمای گردشگری مؤسس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و همچنین مدرس آموزش فنون تورگردانی برای راهنمایان. خب سرکار خانم توحیدلو، بار دیگه بحث ما با شما پی بگیریم. از فرازی از فرمایش پیشین شما هم من وام میگیرم، جایی که اشاره کردی روستاها میتونن منبع توسعه اقتصادی برای کشور باشن. در واقع چگونگی این مسئله اگر ممکنه روکردتون تبیین بفرمایید من ممنون میشم.
خواهش میکنم. این که روستاها در واقع میتونن یه منبع خوبی از درآمد و اشتغال باشن.
بله.
البته اینجا باز باید یه نکته رو گفت که درآمدزایی باز با اشتغالزایی ذره تفکیک میشن از هم. یعنی دوست. چون که ما تو گردشگری ویژگی مشغل هم تو که خودتونم استثار ده اینطور هستش که درآمدها تو سطوح خیلی بالا بالا هستش و تو سطوح پایین تر شاید خیلی به جهت ویژگی های مشاغل گردشگری. پس اگه درآمد رو بخوایم در نظر بگیریم یه ذره بحث فرق بکنه. ولی بحث اشتغال باز بسته به اون جوامع هست. توی سری جوامع بیکاری بد محسوب میشه و یه سری خب جمعیتی دارن که جمعیت‌های حالا یا مهاجر هستن و یه جمعیت جوانی که دانشجو هستن با یه سری ویژگی‌هایی که یا خانم هایی که مایل هستن مشاغل پاره وقت داشته باشن و به این جهت ها میتونه گردشگری روستایی خیلی خوب باشه. یعنی میتونه از نظر هم درآمدزایی تا حدودی
بله.
ولی از طرف دیگه برای بحث اشتغالزایی هم خیلی میتونه مطرح بشه. ولی اون چیزی که هستش خود گردشگری روستایی به چه شکلی اصلا باید ایجاد بشه که این درآمدها و این مشاغل رو ایجاد بکنه. این که ما شاید فکر بکنیم که تنها اقامتگاه داشتن در یک روستا گاهی اوقات اینطور برآورد میشه که اگه مثلا اقامتگاه های سنتی یا بومگردی ها باشن این یعنی که این منطقه یه منطقه‌ای که گردشگری روستایی در اون ایجاد شده، در حالی که نه. یعنی خب میتونه اولی باشه ولی نمیتونه کافی باشه. یعنی در مرحله اول خیلی نیاز به این داره که سرمایه گذاری زیادی از طرف قطعا بخش دولتی انجام بشه.
بله،
یه
بله.
سری برنامه ریزی ها و اینکه برنامه های کاربری زمین باشه. چون ما یکیش این هستش که پس زیرساخت های بزرگ در اونها ایجاد بشه، مناطق تفریحی تعریف بشه در اون منطقه، فعالیت ها و مشاغل برای گروه های مختلف، حالا بسته به جمعیت اون منطقه این مشاغل تعریف بشن. و دیگه این که در واقع بحث این که چطور میخواد از این منابع حفاظت بشه، بحث آلودگی های زیست محیطی، آلودگی آب و یا سر و صدایی که در منطقه ایجاد
درسته،
میشه اینها. و دیگه این که مهمتر از همین که ما بدونیم که صرفا حتی داشتن جاذبه ها در اون منطقه روستایی هم نمیتونه ما رو به این اطمینان برسونه که یعنی گردشگری روستایی ایجاد شده. نه، کل اون منطقه روستایی باید در واقع آماده و پذیرا باشه برای بحث گردشگری. یعنی که هم جاذبه های زیاد، فعالیت های متنوع و البته قبل از همه اینا اون برنامه و اون تحقیقات اولیه که انجام میشه و اون زیرساخت هایی که ایجاد میشه و بعدش هم اون تنوع فعالیت ها و دیگه برنامه تبلیغی و جذب و اینهایی که باید صورت بگیره. ولی به هر حال بحث این که بحث اشتغالم که فرمودید این خواهش کنم این هم میتونه در واقع خیلی در واقع بحث اشتغال زا هستش و دیگه گفتم دیگه در مورد درآمدها و تنوع فعالیت‌ها میتونه اینو ایجاد
کنه. ممنونم، متشکرم. کمی بیشتر وارد حوزه تخصصی شما، یکی از حوزه‌های تخصصیتون جناب اربابان غفوری بشیم و در فرمایشتون البته گذرا بهش اشاره کردیم، مسئله آموزش، حالا چه در حوزه آموزش آکادمیک چه در حوزه آموزش تجربی، تا چه حد ما تونستیم موفق باشیم در معرفی روستاهامون و توسعه گردشگری روستایی. البته
خسته نباشین، ما هنوز در بحث روز گردش روستایی شروع نکردیم.
بحث آموزش رو میفهمید؟
اصلا ما هیچ کاری انجام ندادیم.
درست.
خب یعنی صفر. البته خب شهروندان عزیز سراسر کشور به روستاها سفر میکنن، میرن میان، ولی این همین رفته آمده. ببینید ما در قالب گردشگری به صورت تخصصی بخوایم این قضیه رو نگاه بکنیم، گردشگر وقتی که مثلا بگم یک گروه بسته میشه یا یک خانواده میخوان حرکت بکنن، با یک هدفی میرن جلو، یک خوراکی باید داشته باشن واسه این حرکتشون.
بله.
وقتی میرن تو اون روستا، خب بچه همراهشونه، خانم میخواد غذا درست بکنه، آقا میخواد یه استراحتی بکنه، پسرش میخواد بازی بکنه، خب میرسن تو روستا میبینن خبر نیست، بچه نق میزنه، مادر میگه خب من کجا به این بچه ها غذا بدم، کجا ببرمشون دستشویی، معذرت میخوام. این واقعیت هایی که باید ببینیم. خب پس ما این نیستش که ما گردشگری روستایی رو شروع بکنیم انتظار داشته باشیم روستایی در خونش رو باز بکنه، خانواده بره تو اونجا اقامت داشته باشه، مگر اینکه هم توی که خانم دکتر گفتن باید تعریف بشه، بیایم در کنار این امکانات رو به وجود بیاریم، که خب الان در سطح کشور این بعضی از روستاهایی که شروع کردن یواش یواش به این آگاهی رسیدن و ایجاد شد.
بله.
خب ولی بازم جا داره که همونهایی که شروع کردن، مثلا روستای گرمه، خب یکی از دوستانی که اونجا به ما سرویس میده که از خارج اومد رفت خونه‌ش اونجا تو گرمه درست کرد برای این کار، یعنی شد یک هتل بومگردی در واقع.
درسته.
در کنار خونه خودش، یعنی گردشگران خارجی میرفتن تو اون خونه میخوابیدن، خانواده برشون غذای ایرانی درست میکرد، حتی میدن به صورت سنتی هم ساز واسه شون میزدن و از این قبیل سرشون گرم میشون.
بله.
خب حالا ما میخواییم گردشگری روستایی را بنزیم، خیلی خب پس باید اول بیایم تعریفش بکنیم و هر روستایی رو فراخور حال خودش بیاده کنیم.
درود برش.
خب بعد داریم اون روستایی را آموزش بدیم. ببینید ما یه دفعه نمیدیم در باز کنیم سیل جمعیت بره، میزنن داغون میکنه.
درست.
خب که خیلی اتفاق افتاد. باید داریم روستایی را آموزش بدیم که چیکار بکنه چیکار نکنه، بعد بیایم امکانات به وجود بیاریم. من درست 3 سال پیش روستای فشند رفتم، میخواستم همین کار کنم چون من خانواده ایم از روستای همونجا هستیم.
بله بله.
رفتم تقویتشون بکنم. خب برای اولین بار در تاریخ این روستا جشنواره گیلاس ما را انداختیم، چون هشکرد فشند بالای هشکرده، اونجا گیلاس های خیلی خوبی تولید میشه. تمام باغدارا تو همون جشنواره گیلاساشون رو فروخته بودن، یعنی حتی به بازار و به چیز به دست مصرف کننده شهری نرسید.
چقدر عالی.
همونجا تمام تولیداتشون رو فروختن و خیلی خوشحال بودن و خب هر سال داره اتفاق میفته. یعنی یک بار ما نشونشون دادیم چیکار کنن، حالا دارن خود. ولی من میخواستم روستاگردی رو راه بندازم.
بله.
یعنی بیام خانوادار، ولی خب متاسفانه نداشتن بودجه کافی، توجیه کردنشون و تمام اینا باعث شده که فعلا این کار بمونه، ولی که ما حالا داریم دنبال قضیه هستیم. ببین الان داره شروع میشه و ما باید تو بحث وزارت گردشگری کارشناسان امر رو وارد میدون بکنیم. بازم تاکید میکنم کسی که میخواد وزیر بشه واقعا باید بدنه گردشگری باشه که درک بکنه. من نمیخوام خدا نکرده جسارت بکنم، همه مدیرانی که میان همه مسلط و خوب هستن، ولی ممکنه تبحر نداشته باشن در بحث گردشگری.
بله.
اونجاست که ضعف پیدا میکنن، اونجاست که کار به چالش کشیده میشه و متوقف میشه. و خب من داشتم دوره مدیریت خودم، موقعی که پیشنهاد دادم به اون موقع سازمان میراث فرهنگی بود، کانون ملی هماهنگی گردشگری تأسیس شد که شد پل ارتباطی به بین بخش خصوصی و شورای عالی گردشگری.
بله.
خب پس مدیر وقتی بفهمه درک بکنه کجای کار باید انجام بشه قطعا حمایت خواهد کرد. بنابراین من تأکید میکنم که تمام سیستم باید از خود بدنه گردشگری باشه و امروز هم داریم افراد با نفوذی که تو گردشگری تجربه دارن، آقای پورفرج، آقای حمزه‌زاده که الان کاندید بحث وزارت گردشگری هستن. من اصلا ایشون بیان واقعا من فکر میکنم همه چی درست میشه
امید
تو سیستم گردشگری، چون ایشون از مدیران ارشد سازمان بودن، حالا تو بحث هتلداری اصلا بیاد تو گردشگری خیلی خوب میشه حقیقتا. بنابراین ما میتونیم قضیه رو ببریم جلو. ببینید بحث تبلیغاتش
درسته
خیلی مهمه چه شکلی انجام بشه. ما میتوانیم وقتی که سیستم گردشگری ورودی از کشور دیگه باز شد این قضیه رو در کشور دیگه راهبری بکنیم توی نمایشگاه هامون. بسته بندیش خیلی مهمه، بسته بندی پکیج های گردشگری. ببینید دیگه از بخش خصوصی، واقعا بخش خصوصی الان دیگه خورده زمین، توانایی نداره. پس باید دولت بیاد اینجا بسته های تبلیغاتی رو براش به وجود بیاره یا بودجه بدن که به وجود بیارن و تعریف بشه. و من فکر میکنم بیایم شرکت هایی که واقعا میخوان تو بحث های روستایی کار بکنن اونا رو تخصصی بکنیم. کسی که ما تو فرهنگی کار بکنن فرهنگی، کسی که میخواد تو بحث و مجوزش رو بگیرن، یعنی اگه من مثلا فرض کنیم آژانس فرهنگی دارم میتونم تو بحث سلامت کار بکنم، برم مجوزش رو بگیرم. الان مثلا بحث بند الف و بند ب تو بحث آژانس ها بند الف میتونه بلیت بفروشه ولی بند ب نمیتونه، باید از بند الف استفاده کنه. پس وقتی تعریف بشه درست توی اون کاتگوری خودش قرار بگیره همه درست کار میکنن و انشالله به اون شکوفایی خواهیم رسید
انشالله. به حال هم شما هم سرکار خانم دکتر تویدو به نکات ظریفی اشاره کردین. خانم دکتر تویدو در کنار تجربه خودتون در حوزه آموزش اگر شما هم نکته یا نکاتی هست بفرمایید. یه قیاسی هم داشته باشیم به مفهوم گردشگری روستایی در کشورمون و آنچه که در جهان هست، اصلا الان میتونیم ما این قیاس رو داشته باشیم یا خیر؟
خب یعنی که ایران رو با دنیا مقایسه کنیم؟
بله در مفهوم واحدی به اسم گردشگری روستا
اصلا از نظر قابلیت و پتانسیل که هیچی کم که نیست خیلی هم بیشتره. اینکه 100% به خاطر اینکه بله این یک منبع و قابلیت خیلی زیادی و حتی خیلی، یعنی اون کسایی که حالا رفتن روستاهای خارج رو دیدن و حتی خود خارجی هایی که میان این رو اذعان دارن که یکسان نیستش. ولی این که ما بخوایم تجربه ها رو بگیم در دنیا، خب یه سری کشورها خیلی خوب دارن کار میکنن، یعنی از مدت ها پیش شروع کردن.
بله.
ما میتونیم به تجربه کشوری اروپایی اشاره بکنیم که اصلا خیلی در واقع نقش گردشگری روستایی رو خیلی مهم میدونن و در مورد توسعه پایدار، چون اصلا بدون گردشگری روستایی توسعه رو توسعه پایدار به حساب نمیارن.
بله. بله.
و این که در واقع یک جور به نوعی میتونیم مثلا کشورهای زیادی هستن، مثلا نیوزیلند هستش که در واقع هولدینگی در مورد گردشگری روستایی تو خود نیوزیلند ایجاد کرده، یکی از بزرگترین اقامتگاه های مزرعه ای رو ایجاد کرده، یعنی افراد میتونن برن در اون مزرعه ها و به هر حال یه مدتی رو اقامت داشته
بله.
و اصلا زندگی مزرعه رو کلا تجربه کنن دیگه، هر جور تجربه که خودشون بخون انتخاب کنن، یعنی برن با اون مردم مشغول به فعالیت باشن و یا اینکه کلا یک مدتی رو بله و اینا خیلی قوی دارن کار میکنن که در مورد این تو خود نیوزیلند. یک کشور دیگه که هستش مثلا انگلستان هستش، باز انگلستانم میبینی که این بحث روستا گردشگری روستایی رو خیلی دقیق داره کار میکنه و جز برنامه‌های توسعه اقتصادیشون در نظر گرفته. حالا ما بیشتر توی ایران اگه بخوایم نگاه کنیم بیشتر رویکرد فرهنگیه.
بله،
یعنی
بله.
اصلا درستم این به همین شیوه هست، یعنی از ابتدا همین بوده که رویکرد فرهنگی که از کنارش بحث اقتصاد هم در واقع ناشی میشه یا در واقع به وجود میاد. ولی اینجا کلا اصلا یکی از موتورهای توسعه اقتصادی در انگلستان همین بحث توسعه گردشگری روستایی هستش که این رو در واقع در هومه ها در اون منطقه روستایی دارن. بعد ایرلند هستش، نمونه های موفقی بله. که در گردشگری روستایی هست. دیگه بحث ایتالیا هست، شاید یه مقداری به خاطر اون سواحلی که داره که هم بحث به حال حمامای آب گرم یا که همراه با بناهای باستانی و تاریخی درست. داره. خب اینها رو میتونی یه جورایی با بعضی از بخشای ایران شاید بشه یه شباهتایی بینش از نظر اون بناهای باستانی بله.